صلى الله على محمد سخن در این بود که بنابر مبنای صاحب کفایه خروج از دار قصدی مأمور به نخواهد بود، بلکه مبعوض است به همون نهی سابق، گرچه فعلا معنیان ان هم نیست به خاطر استرار و نمیشود فعل مسترون الی متعلق تکلیف قرار بگیرد. در مقابل برخی غالب شده بودن به این که این خروج علاوه بر این که منحیان انهاست به نحی فعلی مأمور به هم هست و هم مبتلا می شوند به اجتماع امر و نهی، و بنابر مسلک مشهور از جمله صاحب کفایه که تضاد دارن احکام با یکدیگر، این اجتماع ضدین است. اجتماع ضدین محاله، نمی شود هم امر باشد و هم نهی. لحاظا برای حل مشکل تضاد راههایی رو بیان کردم که دیروز بعضی از این طرق عرض شد و صاحب کفایی هم طرق رو قبول نداشتن. یکی از راههای حل مشکل تضاد، چون تضاد مستحیل است، معناش این نیست که واقع می شود و محال است. امر محال واقع نمی شود. چگونه می شود ادعای اجتماع امر و نهی در خروج کرد با اینکه اجتماع ضدین محال است؟ یکی از راههایی که برای رفع قائله اجتماع امر و نهی و اجتماع ضدین در مورد بحث شده است این است که گفته است نهی از تصرف در مال غیر، این نهی مطلق است، شامل می شود تصرف دخولی و بقایی و خروجی هر سه را، چون هر یک از دخول در مال ملک غیر، موندن در ملک غیر و خارج شدن از ملک غیر، دخول، بقا، خروج، هر سه تصرف فی ملک غیر. و نهی هم علل اطلاق شامل هر سه می شود، اطلاق نهی هر سه قسم از تصرف را شامل می شود، پس بر نهی مطلق. اما امر به دخول، امر به خروج مطلق نیست، چون قبل از آنی که شخص داخل در ملک غیر بشود وارد در ملک غیر نشده است که امر به خروج داشته باشد. امر به خروج مقید است به فرض دخول، یعنی اگر داخل در ملک غیر شدی یجب علیک الخروج، پس امر به خروج مقید شد به دخول، یعنی در فرض دخول در ملک غیر یجب علیه خروج. اما این لم تدخل چی؟ خروج لازم نیست، چون خروج واجب نیست، چون داخل نشده است که بخواد خارج بشود. خب بنابراین که امر شد مقید و نهی شد مطلق، گفتن تنافی برداشته می شود. این حاصل کلامی که بعضی از قائلان به این که نه خروج مأمور به هست و منهیان هم برای رفع مشکله تضاد بیان کردن. مثلا اگر هر دو مطلق باشد تضاد هست، اگر هر دو مقید باشند تضاد هست، ولی یکی مطلق و دیگری مقید تضاد نیست. بین نهی مطلق و امر مقید تضاد نیست. این حاصل این ادعا و این طریق یکی از طرق رفع قائله اجتماع امر و نهی در ما نهفی هست. صاحب کفایه در اینجا اشکالی که کرده است این است که فرموده است خب درست است که مقید در مرتبه مطلق نیست، اما مطلق بغل کونهی مطلقا در رتبه مقید هست یا نه؟ قهرن هست. به عبارت دیگر امر به خروج در خصوص فرضی است که داخل در مال غیر شده است. اما نهی از غسل اون نه مقید بود به خصوص دخول، نه به خصوص بقا، نه به خصوص خروج. در هر سه صورت این نهی وجود داشت. پس ظرف خروج را هم نهی میگیرد. نسبت به خروج هم نهی از غسل داریم و حسب الفرد امر به خروج هم داریم. اجتماع دو مرتبه زنده شد. درست است که مقید به ما هو به مقیدون با مطلق به ما هو به مطلقون معارضه نمی کنند. اما مطلق در رتبه مقید هست یا نه؟ مطلق لإطلاقهی در رتبه مقید هم هست. اگر در رتبه مقید هست پس بنابراین در همون مرحله بینشان تعارض واقع می شود و تضاهم در اون مرحله بین هما موجود است. پس محذور دو مرحله عوض کرد. این اول است. و ثانیا این که می گویید نهی اطلاق دارد نسبت به نهی از خروج مطلق است نسبت به دخول، این می فرمایند کلام اصلا معقولی نیست. ما نمیتونه بگیم نهی از خروج مطلق است اما امر به خروج مقید است به دخول، برای خاطر اینکه خروج با قطع نظر از تعلق و حکم به او به طور کل خروج متفرع بر چیز و دخول، یعنی تا داخل در ملک غیر نشود معنا ندارد خروج از ملک غیر. پس چه این که به خروج امر تعلق بگیرد الخروج و یتوقف على دخول، و چه این که به خروج نهی تعلق بگیرد ایزن خروج یتوقف على دخول. پس چه معنا دارد که شما بگید نهی از خروج مطلق است امر به خروج مقید است؟ خیر، نهی به طور کلی نسبت به غصب مطلق است. مصادیق نه قصد متعدد، قصد دخولی، قصد بقایی، قصد خروجی، ولیکن نسبت به خود خروج به ما هو خروجون سواء تعلق به الامر او النهی الخروج یتوقف علی الدخول، و از این جهت در متعلق قرار گرفتن هیچ فرقی بین این که خروج متعلق امر باشد یا متعلق نهی باشد نخواهند داشت. این هم ثانیه. پس بنابراین الاخضا این راهی هم که برای تخلص از قائله اجتماع امر و نهی ذکر شد این راه هم صحیح نیست. مرحوم شیخ هم تأیید می کنند فرمایش صاحب کفایه را و تا اینجا این مطلب تمام می شود. آخرین قولی که در مورد بحث این قول تمام بشود دیگه وارد انشاءالله ثمرات بحث اجتماع امر و نهی شد. آخرین قولی که در اجتماع امر و نهی گفته شده است فرمایش صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه است و ظاهرا فقها هم به نحو عموم تقریبا به همین قول قائل شده است و اون اینه که خروج صاحب قوانین خروج در این حال این که مأمورون به حد منهیان انا حد به نهی فعلی این قول چندین اشکال برش وارد است. اولا اینجا لازم می آید اجتماع امر و نهی به عنوان واحد در مورد اجتماع امر و نهی به دو عنوان کثیری از اصولی این قائل است که این مستحیل است و مستلزم اجتماع ضدین است. فکیفه به اونجایی که به عنوان واحد باشد، چون اگر امر و نهی به عنوان واحد متوجه شیئی بشود همه قائل شدن که این اجتماع محال است. پس بنابراین اولا اشکالی که بر مثال قوانین از اینه که خروج به ما انه خروجون منهیان عن هست و همین خروج به ما انه خروجون مأمورون به هست ناید نهیش نهی نفسی است چون مصداق قصد است. امر او امر مقدمی است که مقدمه تخلص از قصد خواهد بود. اینه چون مکرر را بیان کردیم دیگه نیاز توضیح ندارد. ثانیاً خروج در اینجا عنوان انتزاعی است. منشأ انتزاع خروج این است که از تصرفی که به قصد تخلص از غصب حاصل بشود عنوان خروج انتزاع می شود. یعنی موقعی که حرکت می کند برای اینکه از ملک غیر خارج شود این عنوان خروج پیدا می شود. به الا خود کونی فی ملک الغیر بما انه تصرف و استیلاء على ملک الغیر معنون به عنوانی نیست. این بر حسب نیت شخص این عناوین پیدا می شود. اولین لحظه ای که وارد در ملک غیر شد عنوان دخول هست. بعد که میخواد بماند اونجا عنوان بقا. موقعی که تصمیم میگیرد از ملک غیر بیرون بیاد، توبه کرده است، میخواد بیرون بیاد، اینجا تعبیر میکنه به عنوان خروج. پس این عناوین از عناوین انتزاعی هست. عناوین انتزاعی متعلق به حکم قرار نمیگیرد و مقدمیت جهت تعلیلیه مقدمه است و نه حیثیت تقلیلیه و اون چیزی که میشود از به اصطلاح صغریات مسئله اجتماع امر و نهی قرار بگیرد باید حیثیت تقلیلیه باشد نه حیثیت تعلیلیه. وجود در اینجا بلاغ علا فردی این که واجب باشد این به لحاظ چی واجب است؟ به لحاظ مقدمیت. مقدمه‌ای که در اینجا هست حیثیت تعلیلیه خروج است و حیثیت تقلیلیه. حیثیت تعلیلیه یعنی اگر سوال بشود لما صار الخروج واجبا میگه لأنه مقدم است و تخلص عن القصد. پس این حیثیت تعلیلیه است. اگر این حیثیت تعلیلیه است در باب حیثیت تعلیلیه بحث اجتماع امر و نهی در اونجا راه ندارن موضوعا، چون مورد اجتماع امر و نهی در جایی است که دو جهتی که وجود دارد از جهاتی چی باشد آقا؟ تغییریه باشد. جهت تغییری عناوینی که به عنوان غیدن نه به عنوان علت. حیثیات تغییریه موجب تعدد عنوان می شود نه حیثیات تعلیلیه. و مقدمیت در اینجا از حیثیات تعلیلیه خروج است نه حیثیت تغییریه او. پس بنابراین تعدد و عنوان در اینجا وجود ندارد. و ثالثا ما بر فرض قبول بکنیم که در اینجا تعدد و عنوان هست و به خاطر تعدد و عنوان بگیم اجتماع امر و نهی اشکال ندارد و کافی بدانیم تعدد و عنوان را برای رفع استحاله اجتماع امر و نهی. بر فرض این را ما قائل بشویم در ما نحن فی نمیتوانیم این حرف را بزنیم. چرا؟ برای خاطر این که جواز اجتماع در نزد کسانی که قائل به جواز اجتماع هستند در جایی هست که مندوحه‌ای وجود داشته باشد از حرام، مثل صلات در مکان قصبی با فرض این که امکان داشته باشد شخص اون صلات را در مکان مباح انجام بدهد. و اما در موردی که مندوحه وجود نداشته باشد مثل ما نحن فی حسب الفرض، چون تخلص از قصد لا یمکن الا بالخروج فقط، این جهتی دست مندوحه ندارد. در چنین موردی تعدد عنوان موجب جواز اجتماع نخواهد بود. چرا؟ چون این اجنبی از اون موردی است که قائلان به جواز اجتماع میگویند تعدد عنوان مفید فائده است. تعدد عنوان را قائلین به جواز اجتماع در جای مفید فائده میدانند که مندوحه موجود باشد. یعنی راه دیگری برای تخلص از حرام باشد، ولی در جایی که مندوه نیست مثل ما نحنفی که این راه دیگری برای تخلص از غصب ندارد، فقط منحصراً تخلص از غصب بستگی دارد که از ملک غیر بیا بیرون. اینجا می‌فرمایند تعدد عنوان لایق این هم اشکالی سومی که صاحبی کفایی خرج کرد. حالا اینجا یک سؤالی قهرم بسته است، چرا در موردی که مندوه وجود ندارد اجتماع محال است؟ حتی قائلین به کفایت تعدد عنوان اینجا را محال می‌دانند. سرش چیست؟ در ما نحنفی فرض این است که اگر راه تخلص از غصب منحصراً به خروج از دار غصبی باشد، راه دومی نداشته باشیم. اینجا ولو دو تا عنوان درست بکنیم بازم برای رفع استحاله اجتماعی امنی فایده ای نخواهد داشت، گرچه ما کافی بدانیم. چرا؟ زیرا خوب دقت کنید، منشأ این هست که با عدم وجود مندوحه تعدد عنوان فایده ای ندارد برای رفع استحاله اجتماعی امنی، زیرا غرض از تکلیف عبارت است از چی؟ از احداث دائی نسبت به فعل یا نسبت به ترک. چون بنابر تحقیق تکلیف شرعی برای جعل دائی است در نفس مکلف، نحو الفعل از ترک. این غرض از تکلیف. این غرض در کجا مترتب می شود؟ در کجا این غرض محقق می شود؟ این غرض لا یترتب الا در شیئی که ممکن الوجود باشد، یعنی بشود تحقق پیدا بکند، بشود تحقق پیدا نکند، مولا تکلیف کند که این شخص مکلف در نفس او اراده نسبت به فعل اون شی یا نسبت به ترک اون شی تعلق میگیرد. این غرض از تکلیفه. حالا اگر فعل واجب الوجود شد چون علت وجود او محقق است، یا ممتنع الوجود شد چون عدم علت در حق او محقق شد، در این مورد می شود بعد تعلق گیرد به چنین فعلی یا به چنین ترکی؟ فعلی که ضروری الوجود است یا ترکی که ضروری است نسبت به فعل ضروری یا ترک ضروری تکلیف معقول نیست، چون نسبت به فعل ضروری تکلیف به فعل او تعلق بگیرد، معناش این است که طلب حاصل کرده است، طلب حاصل لایعقل. اگر ترک شیء ضروری امر به ایجاد او بکند، معناش این است که طلب امر محال کرده است، طلب امر محال لایعقل است. در مورد بحثم این چنین است، برای خاطر اینکه در مورد بحث وقتی خروج طریق منحصر تخلص شد راه دیگری نیست. پس یک طرف هست تخلص از بحث و اون این است که فقط بالخروج است. راه آخری برای تخلص از بحث نیست که بگیم خروج می شود باشد می شود نباشد. به عنوان تخلص از بحث از طریق منحصر به خروج است، راه دیگر نیست و خروج هم ضروری است. بنابراین می شود بگیم خروج متعلق تکلیف است. به عبارت اوزه که قبلا هم گفتیم، خروج آیا الان اضطرار نسبت به او پیدا شده است یا نه؟ ما مکرر گفتیم این بعد از آنی که داخل در ملک غصبی شد دیگه نسبت به تصرف چه بقاان چه خروجان لابد من هست، مادامی که شخص جسمه، جسم حیز دارد، این وارد در ملک غیر شده. حالا چه تصمیم بگیرد بیرون بیاد، به این مقداری که بیرون بیاد چاره ای از اینکه تصرف بکند ندارد. اگرم بخواد بماند باز به این مقدار خروج قطعا تصرف کرده است. فرض کن 10 دقیقه خروج وقت میخواد، این 10 دقیقه تصرف در ملک غیر چاره از اون نیست که اراده خروج بکند چه نکند. حالا سخن اینه که این مقدار اگر ضروری شد، وقتی ضروری شد نه امر میشه به او تعلق بگیرد نه نهی، نه امر به او تعلق میگیرد نه نهی. پس چیزی که مضطر الیه شد نه متعلق امر قرار میگیرد نه متعلق نهی، چون متعلق امر معناش اینه که طلب حاصل بکند، متعلق نهی یعنی طلب امر محال بکند. ترک شیئی که ضروری الوجود است معنا ندارد ترک او را بخواهد مولا. پس نه نهی به او تعلق میگیرد و نه امر. این حاصل کلام صاحب کفایه در این مقام. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا یک بیان دقیقی دارد. خوب باید دقت بفرمایید که این مطلب اگر روشن شه خیلی جهان به درد میخورد، اختصاصی به اینجا ندارد. مقدمتا در رابطه با اینکه اگر منبیهی نباشد نمیشود تعلق بگیرد طلب بشه، چه به نحو بحث و چه به عنوان زجر، و چه اون احتیاج دارد به یک مقدمه عقلی در اینجا ذکر بشود تا بعد از ذکر این مقدمه روشن بشود که در کجا میشود تکلیف متعلق شی بشود و در کجا تکلیف صحیح نیست، چه بحثن و چه زجرن. اون مقدمه اینه ایشان می فرمایند هر ممکنی نقل معاشق این به درد تا می خوره از کلمان هر ممکنی محفوف است به دو ضرورت، یک ضرورت سابق و یک ضرورت لاحق. ضرورت سابق را تعبیر میکنن از او به این که از شیء و ما لم یجب لم یوجد. این ضرورت تعبیر میشود از او اصطلاحا به ضرورت از ناحیه علت، ضرورت از ناحیه علت. در مقابل او ضرورت لاحقه است، یعنی شیئی که وجود گرفت به شرطی این که موجود باشد ضروری الوجود است، که ضرورت به شرط محمول می نامند. خوب باید دقت بفرمایید ضرورت به از ناحیه علت که ضرورت سابقه هست، این ضرورت ابداً منافاتی با تعلق تکلیف و اینها ندارد. خوب دقت کنید، این ضرورتی از ناحیه علت و این ابداً منافاتی با اختیار فاعل هم ندارد. یعنی اگر شیء به اراده مولا به اراده علت تامه به مرحله رسید که ضروری شد، اگر این ضرورت ذاتیه است یا ضرورت غیریه، غیر چیز اون علت تامه. اگر اون علت تامه یه تمامیت ها معلول را به حد در حد وجوب رساند، که عبارت اخرى این است که تا به سر حد وجوب نرسد تحقق پیدا نمی کند، چون همون جوری که در تجرید مرحوم خواجه فرموده است در منظومه ان شاء الله میرسیم، اولویت به درد نمی خورد برای وجود. شی باید واجب بشود، یعنی تمام طرق عدم نسبت به او باید مسدود بشود تا موجود بشود. فرض کنید اگر شی 100 درجه از داشته باشد تا به سر حد وجود برسد، 99.5 درجه رسیدن فایده ندارد، باید به درجه 100 برسد تا وجود پیدا بکند. از 51 تا 100 را اسمش می‌ذارن اولویت. اولویت چه قطعیه باشه چه غیر قطعیه، اینها فایده برای تحقق وجود نخواهد داشت. حالا این ضرورتی که شی باید به حد وجوب برسد تا موجود بشود، این وجوب وجوب بالغیر هست، از ناحیه علت هست و این هیچ منافاتی با اختیار فاعل هم ندارد، بلکه مؤکد فاعلیت فاعل و مریدیت فاعل و مختاریت فاعل است، چون منشأ این وجوب علت هست نه اینکه از غیر باشد. لذا این نکته که دقت بشود، این چیزهایی که الان این حرفایی که شایع شده است، میگن حکما خداوند را عیاذ بالله، چون میگن اشیاء و ما لم یجب لم یوجد، پس خداوند النستجیر بالله فاعل موجب است نه فاعل بالاختیار. غفلتا از این که برعکس اگر ما این را نگوییم حق تعالی فاعل مختار نیست، این ضرورت ناشکاشف از این است که اون در حد اعلای از اختیار و قدرت قرار گرفته است، چون منشأ این ضرورت قادریت فاعل و مختاریت اوست. او است که تمام انحاء عدم را از ممکن سلب کرده است و او را به مرحله رسانده است ضروری الوجود. این ضرورت از ناحیه علت مؤکد علیت علت و اختیار علت و قدرت علت است، نه منافی با اختیار و قدرت علت باشد. این یک قسم از ضرورت در این تعبیر می کند به ضرورت از ناحیه علت و ضرورت سابقه. ضرورت دوم که ضرورت به شرط المحمول هست که عرض کردیم، این ضرورت به شرط المحمول ابدا ربطی به الشیء ما لم یجب لم یوجد ندارد. دقت کردیم این دوتا رو باید خلط به هم دیگه نکنیم. و این حالا یک نکته. مطلب دومی که باز به عنوان مقدمه است که باید دقت بکنید، اون اینه که گفتن آقا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یا میگن الایجاب بالاختیار، الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار. اگر شیئی به مرحله وجوب برسد اما وجوبی باشد که بالاختیار به این مرحله رسیده است، الان ایجاب است اما ایجابی است که اختیاراً بوده است، این منافاتی با اختیار شخص نخواهد داشت. الان امتناع پیدا کرده است اما امتناعی بوده است که بالاختیار فاعل این شیء را در حق خودش ممتنع کرده است، این امتناع منافات با اختیار دارد ابدا. این الاختیار امتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار در طرف ایجابش هم هست، الایجاب بالاختیار لا ینافی الاختیار، این کمتر شنیدید در السنه، این دو طرفی. این مربوط به ضرورت سابق هست یا به ضرورت شرط المحمول؟ ابدا این ناظر است آقا به ضرورت سابق، این مربوط است به ضرورت سابق. جزا همین خلط ها رو میکنن آقا که دچار اشتباه میشود. اگر مربوط به ضرورت به شرط المحمول باشد آقای عزیز، همین شبهه میاد که پس بنابراین این چیزی که ضروری الوجود است یا ضروری العدم هست، استناد او به علت دیگه چه معنا دارد؟ ولو به ضرورت شرط المحمول، این من مستند است که این ناظر است به ضرورت از ناحیه علت. یعنی اگر علت به اختیارن شیئی را به حد ضرورت رسوند، آیا حالا که شیء به حد ضرورت رسید از دائره اختیار او خارج شده است؟ شیء میشد فعل غیر اختیاری او؟ ابدا، بلکه این الان هم فعل اختیاری اوست. چرا؟ چون این ضرورتی که الان آمده است از ناحیه علت بوده است، ضرورت مستند است به علت. پس این شیء ولو ضروری است اما ضروری است که بالغیر از این ضرورت، پس منشأ این ضرورت همون علت است. اگر علت این را به ضرورت رسانده است پس علت فاعل به اختیار بوده است، چون او عن اختیارن و عن قدرتن و عن علمن این را به ضرورت رسانده است. کما اینکه اگر شیء ممتنع بشود، یعنی به حد تمام انهای عدم او محقق نشود و وجود پیدا نکند، قهرن این ممتنع است اما امتناعی است از ناحیه عدم اراده علت است، از ناحیه عدم تعلق قدرت علت است به او، پس بنابراین این باز منافاتی با اختیار او نخواهد داشت. پس هر ممکنی که تحقق پیدا نکرده است، این قهرن از ناحیه علت امتناع دارد. هر ممکنی که محقق شده است، این از ناحیه علت وجوب دارد. این امتناع مستند به علت، وجوب مستند به علت، این منافات با اختیار و اراده و قدرت علت دارد یا مؤکد اختیار و قدرت اراده اوست؟ مؤکد اختیار و قدرت اراده اوست. و این را چون توجه نکرده اند آمدن این شعرها را نوشتند و خواندن که بلا حکما قائلن به این که الشیء ما لم یجب لم یوجد، پس ما لم یجب اون چیزی که موجود شده است واجب است و چیزی که واجب است وجوب ملاک غنای از علت است و علت در شیء واجب نقشی ندارد. بعد نستجیر بالله تعالی را این آیان میگه فاعل موجب بیداند. کجا این اباطیل از حکیمی صادر میشود و کدوم حکیم هم چه حرفی میزنند؟ منظور کلام حکما این است که باید علت شیء ممکن را از حد استواء خارج کند، برساند به سرحد ضرورت. اما این ضرورتی که علت او رو به این سرحد رسانده است. اگر از ناحیه علت آمده، علت به ان اختیارن و قدرتن و ارادتن و علمن او رو به این حد ضرورت میرساند. این ضرورتی که کلن معلل است، نه ضرورت ذاتیه. ضرورت معلله به علت تمام هویت او به علت وابسته است و اساس این ضرورت علت است. اگر اساس او علت است، علت در رابطه با این ضرورت کجا از عیاذ بالله مقلولت الیت هست، مبسوطت الیت هست، اراده کرده است، او را اختیار کرده است، علم به او تعلق گرفته است، او را به حد ضرورت رسانده است. ضرورت ذاتیه که نیست، کو نتواند تأثیر از ضرورت غیریت، ضرورتی است که از ناحیه علت آمده است. چون از ناحیه علت آمده است، پس بنابراین هیچ منافاتی با این که مخلوق علت باشد ندارد، که ما اینکه هیچ منافاتی با اختیار علت هم ندارد، چون علت ان اختیار این شیء را به حد ضرورت رسانده است. پس بنابراین باید این دقت هم داشته باشیم، کل امتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار، مراد امتناع از ناحیه عدم علت است، امتناع سابق. یا الایجاب و بالاختیار لا ینافی الاختیار نادر است به وجوب از ناحیه علت، همون ضرورت سابقه است. ادامه این بحث و بعد از ذکر این دو تا مقدمه ان شاء الله که نتیجه میخوان بگیره برای فردا ان شاء الله تعالی. تمام Thank you.